السلام عليك يا بقية الله في أرزه يا فارس الحجاز يا أبا الغوث يا أبا صالح المهدي السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قذف في قلوبنا حب الحسين عليه السلام وحب زيارته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته العتيبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خدامه وامن علينا بالرضاه ورؤيته. خدای منان توفیق بهرمندی از باطن این جلسات و محافل نور رو روزی این جمع و همه حسینیون بگرداند. عزیزانم محبت کنید، تقدیم به پیشگاه مولا الکونین حضرت ابو عبدالله الحسین صلوات دیگری هدیه بفرمایید. بدون تردید در نظام وجود ارزنده ترین اصحاب و انصار در جمع یاران انبیا و اولیا به تصریح کلام حسینی یاران نورانی وجود مقدس مولا الانام حضرت سید الشهدا علیه السلام هستند. یارانی که حجت خدا فرمودن من با وفاتر نورانی تر از اونها در صحنه وجود نمی بینم و سراغ ندارم. خب در بین یاران رسول گرامی اسلام بودن شخصیت های بسیار ارزنده و نورانی، اما در صحنه احد می‌بینیم که پیغمبر اکرم به بعضی خطاب می‌کنن به کجا فرار می‌کنی؟ در مواردی در بعضی از جنگ‌ها راجب به غنایم نسبت به پیامبر اعظم اعتراض می‌کنن. وجود مقدس سید المظلومین مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه یاران بسیار نورانی و اهلی دارن، اما بین همون اصحاب هم کسانی هستن که خود حضرت امیر می‌فرماید بعضی از اونها من رو خسته کردن، کسانی که شاید بعضیشون بهانه می‌آوردن برای ورود در صحنه جهاد فی سبیل الله. اما اینکه یه جمعی صدر تا زیر، پیر تا نوجوان، همگی عزیزان در مسیر نور، در مسیر عظمت، وفاداری و جمع صفات عالیه مشترکاً ورود پیدا بکنن، این از استثناءات وجوده که یاران نورانی سیدالشهدا علیهم السلام این سرمایه رو روزی خودشون کردن. فلذا انقدر عظمت پیدا کردن که در صحنه روایت داریم فرمودن اینها معروفون عند اهل السما مجهولون عند اهل الارض. در آسمان شناخته تر شده هستند تا در زمین. کسانی که به تصریح بیان شیخ الائمه امام صادق صلوات الله علیه اونها رو حجت خدا به عنوان خاصان درگاه الهی معرفی میکنه، انتم خاصت الله. فلذا عزیزان با این مقدمه که عرض کردم، اگر کسی بنا داشته باشه معیت با ولی خدا پیدا کنه، یا به ادبیات و زبان ساده تر اگر کسی بخواد حسینی بشه، آشورایی بشه، یکی از بهترین مواضع الگوگیری و اهلیت نینوایی شدن اینه که ما صفات با عظمت این اصحاب و یاران رو مورد توجه قرار بدیم. یارانی که به هر ترتیب مستحضرید، در تعداد اونها اختلافاتی در زمینه تاریخ وجود داره که این اختلافات فقط مربوط به مسئله انواع نقل نیست، بلکه خود نگرش به صحنه شهدای کربلا این تفاوت رو عزیزان ایجاد کرده. ما از 72 نفر که قول مشهوره و جناب شیخ مفید علیه الرحمه به اون اشاره دارن، یاران کربلا رو میشناسیم که این تعداد معروف هست و مبدأش هم از مقتل ابو مخنف آمده که نزدیکترین شاهد کربلا نقل کرده، ضحاک بن عبدالله، به جهت اینکه در صحنه کربلا خودش حضور داشته یاران شیدای سید الشهدا رو 72 نفر شمرده. اما مستحضری تا 120 نفر هم این تعداد یاران رو شمردن. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در کتاب شریف بهار با دو نقل عزیزان از دو منبع، یکی زیارت با عظمت ناحیه مقدسه که منسوب به وجود مقدس ولی نعمتمون امام از ارواح نافداست، و دیگری زیارت رجبیهی که ایشون نقل میکنه، 81-88 نفر رو مرحوم مجلسی شمردن. دیگران عرض کردن تا قریب به 120 نفر. این اختلاف مبدع نگرشه، چون ما اگر بخوایم شهدای کربلا رو صدر تا ذیل اینگونه تقسیم بندی کنیم، بعضی شهدای نخستین و پیشتاز کربلان، یعنی هنوز واقعه کربلا اتفاق نیفتاده، که جمعی هستن اینها فدائیان سید الشهدا، جناب مسلم ابن عقیل، دیگر سرورانی که قبل از جریان کربلا به شهادت رسیدند و این پیشتازی و اول ذبیح شدن منای عشق حسینی رو برای خودشون قرار دادن. بعضی از نقلها این جمع رو عزیزان تا 11 نفر شمردن. جناب میثم تمار، جناب عبدالله ابن یقطور، این شخصیت هایی که تا قبل از جریان کربلا به شهادت و فوز عاشورایی رسیدن. یه نبردی ابتدای صبح در صحنه کربلا اتفاق افتاده که اون همون نبرد اولیه صبحه. تقریبا بیش از 40 نفر عزیزان همون اول صبح مثل گل رو زمین کربلا ریختن و فرصتی نشد سید الشهدا علیه السلام بالا سر اینها بیاد باهاشون حرفی بزنه. حرفی بین دلبر و این دلدادگان رد و بدل نشده. به دستور تیراندازی که اتفاق افتاد قریبه به 40 نفر پرپر شدن و رو زمین افتادن. اون چه که مشهور عزیزان نبرد تن به تنی است که از یاران خاص ابا عبدالله حسین رجزخانی کردن، تن به تن اومدن میدان، فدایی حریم سید الشهدا شدن. اینا جمعشون کمتر از نیمی از شهدای کربلاست، منتها اومدن فریاد زدن، پیام داشتن. بعضی جاها در قالب رجز موعظه های بسیار عجیبی دارن که انشالله شبها اشاره خواهیم کرد، پیام های مهمی رو دارن. و یه جمعی هم عزیزان بعد از واقعه کربلا، اینا ملحقات، مقدمات و ملحقات، وقت این جمعیت شهدا رو تغییر میده. تقریبا قالب مورخین 7-8 نفر رو هم عزیزان بعد از قصه شهادت سید الشهدا جزء شهدای کربلا میدونن، مثل جناب عبدالله ابن هنی. خدمت شما عرض کنم که بله، عبدالله ابن عفیف یا جناب حفهاف، جناب سوید، اینا کسانی هستند که بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام شربت شهادت رو نوشیدن. و اگر جلوتر بیایم تا جریان شام، این کاروان عشق باز افراد بیشتری رو هم داره. فلذا این اختلاف نگاه و نظر همین جریان الحاق شهدا به یک دیگره. منتها ما میخواییم از مشترکات کلی و ویژگی‌های کلی این جمع انشالله برای امروزمون درس بگیریم. یعنی اینا همه با هم یه سرمایه‌هایی نصیبشون شد، یک شبه قهرمان و جلوگر صحنه کربلا نشدن، مجذوبینشون اومدن، اما اگرم آمدن با یک دنیا عظمت نگاه اهلیت کربلایی شدن رو پیدا کردن. بحث یاران امام حسین بحث اسطوره‌ای نیست، صحبت الگو گرفتنه. تمام سعادت دنیا و آخرت در گرو اینه که ما انشالله بتونیم با مهر حسینی زندگی کنیم، حسینی برویم و حسینی محشور بشیم. همه عظمت اینجاست دیگه، آبروی دو سرا همینه. گفت سفر عشق از آن لحظه شروع شد که خدا مهر یک بیکفن انداخ میان دل ما. این سرمایه رو به ما دادن، سرمایه ازلی و خدا داده، منتها باید پرورشش بدیم. ما بایستی در این زمینه انشالله حرکت بکنیم، ببینیم اون عزیزان خدا چه ویژگی هایی داشتن، مولاشون ازشون چی مطالبه کرد، که ما هم انشالله بتونیم همون اهلیت رو پیدا کنیم با این انگیزه و قاعده‌ای که شیعه معتقده کربلا مرز جغرافیایی نداره، کربلا تاریخ زمانی محدودش نمی کنه، کربلا هر لحظه ایست که انسان بخواد به همه خیر و رسیدن به مطلوب نقطه عطف ارادت و ادب و عشق رو اجرایی بکنه. اگر کسی بخواد این سفر عشق رو آغاز بکنه عزیزان، یکی از مواضعی که خوب میتونه سبقه و رنگ بگیره شناسایی صفات عالیه و ویژگی های انصار الحسینه. این ویژگی هایی که اونها رو در صحنه وجود بی نظیر و بی بدیل کرده. من چون بحث امشب بحث مقدمیست، اجازه بفرمایید یک نگاه کلی داشته باشم. ویژگی‌های اختصاصی و کلی و خاص اون عزیزان رو که مشترک بین همشون هست رو انشالله از فردا شب به طور دقیق و صریح و کاربردی مخصوصا محضر عزیزان جوانم عرض می‌کنم، که ما می‌خوایم بحث رو، دامنش رو تا همین الان انشالله بیاریم. صرفا یه بحث تاریخی نداریم، چه باید بکنیم که ما هم انشالله اهلیت حضور رو در حریم نور حسینی پیدا کنیم. اما اونچه که امشب به عنوان مصدر سخن و مطلع کلام محضرتون تقدیم میکنم این است که تمام یاران ابا عبدالله الحسین گام اولشون برای رسیدن به مقصد متعالی عزیزان این بود که نگاهشون به هستی و جهان بینی اونها به عالم وجود متفاوت بود. ما اگر بتونیم نگاهمون رو تغییر بدیم، عملکردمون هم متفاوت میشه. تمام این یارانی که بعضیشون اهلیت داشتن، فقیه اهل بیت شمرده شدن، به تعبیر شاهد کربلا امام باقر صلوات الله علیه، کسانی که با وضوی نماز عشاشون، نماز صبحاشون رو میخوندن، تا کسانی که مجذوب شدن مسیحی که یک لحظه وصل به حریم کربلا میشه و عقبش به واسطه حب الحسین جبران میشه، تمام این جمعیت همگی نگاهشون نگاه نافذی در عالم بود. گام اول این آقا ما اگر نگاه رو تغییر بدیم عمل قطعا درست خواهد شد. اینا جهان بینیشون نگاهشون به آفرینش یه نگاه خاصی بوده، جور دیگه میدیدن عالم رو. من سه تا ویژگی در این بیان کلی محضرتون تقدیم میکنم که بین همه این عزیزان و نگاهشون مشترک بود. اولین چیزی که عزیزان در سیمای تابناک و روش نورانی اونها میبینیم، سه تا ویژگی در وجودشونه. یک، اونها کسانی بودن که به واقع دنیا رو کوچیک میدیدن، دنیا براشون تمطراق و اصالت نداشت. گام اولی که تونستن در این حلقه ذکر و حلقه عشق وارد بشن، نگاهشون رو نسبت به صحنه دنیا اصلاح کردن. کسی اگر دنیا رو درست ببینه، هدفمند میتونه عمل کنه. به یه جایی رسیدن واقعا دنیا با همه دوندگیهاش، با همه جلوهاش، نتونست لحظه اونها رو از محبوبشون جدا کنه. اگر به اینجا برسه انسان، وقت به یه صحنه میرسه که چنان مطلوبش و محبوبش براش جلوه میکنه، دیگه از آخرت هم میگذره. گفت دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم، سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی. اینا فقط جمال ولی الله رو طلب میکردن. گام اول اینه که آدم دنیا براش وضعیتش معلوم بشه، هویتش معلوم بشه. چطور میتونه آدم دنیا رو کوچیک ببینه؟ عزیزان اگر ما جایگاه خودمون رو بیابیم، اون جایگاهی که خدای متعال برامون مد نظر گرفته، اون عظمتی که خدای متعال به ابناء بشر رو داده که میفرماید لقد کرمنا بنی آدم، مدال کرامت، اگر انسان در اون اوج موقعیت معنوی بایسته، وقتی بالایی شد از بالا ناخودآگاه دنیا براش کوچیک میشه. ما اگر معنویتمون زیاد بشه، دنیا ناخودآگاه کوچیک میشه. نیاز نیست خیلی آدم زحمت بکشه و دوندگی بکنه، فقط بدون جایگاهش کجاست. قرآن رو ببینید، این کرامت رو با عبارات مختلف تبیین و تضمین کرده. فرماید ای انسانها، جعل لکم، خلق لکم، متاعا لکم، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چه که در صحنه وجود میبینید خدای متعال به پای شما ریخته، اما با چه قاعده ای؟ گفت عالم برای آدم، اما آدم برای الله. به شرط اینکه شما مشغول به اینها نشین. همه اینها رو به پای شما ریختم که در رسیدن به جایگاه اصلیتون که تقرب منه، از اینها بتونید استفاده بکنید. همه اینها در اختیار شما باشه، تحت تصرف و سیطره و تسخیر شما باشه که شما خدایی بشین. جز یکی نیست نقد این عالم، باز بین و به عالمش مفروش. بنده من، خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. همه اینا رو به پای شما ریختن به شرط اینکه بدونید خودت برا من یا جای دیگه، دلتو نباید هزینه کنی. اون کرامت انسانیست. انسان قدر خودش رو بدونه، جایگاهش رو بدونه، عزیزان خودش رو ارزون معامله نمی کنه. دیدگاه اگر درست شد، دنیا کوچیک میشه. غالبا سوار هواپیما شدید. من تو همین پرواز که می اومدم برام جالب بود، گفتم ما وقتی اینجا رو زمین و رو خاک راه میریم، یه وقتا یه ساختمون خیلی قدیمیه، یه طبقه ای که به قول اهلش کلنگیه و باید از بین بره، نگاه که میکنیم میگیم عجب چه ساختمون قدیمی. اما وقتی یه ساختمون 10 طبقه ای که با یه طراحی به روز درست شده و اینجا خلاصه همه امکانات درش استفاده شد و نور پردازی کامل و همه امکاناتش به روزه، از پایین که به بالا نگاه میکنیم میگیم عجب ساختمان معظمی، چقدر قشنگ. تا وقتی آدم رو خاک و رو زمین راه میره، یه ساختمون یه طبقه با 30 طبقه و 10 طبقه و 5 طبقه براش متفاوت. اما به محضی که اهل پرواز شدی، اونم نمیخوام بگم تو اوج پرواز، چون یه جایی میرسه خلبان با مسافرینی صحبت میکنه میگه ما تا 23,000 30,000 پا میخوایم اوج بگیریم، اونجا رو کاری ندارم. تو همون اوج اولیه رو صحنه فرودگاه، از اون بالا که آدم نگاه میکنه عزیزان، احساس میکنه که دیگه هیچ تفاوتی وجود نداره. واقعا یه ساختمون یه طبقه دو طبقه با برج 30 طبقه دیگه تفاوتی نداره. چه اتفاقی افتاد که از این پنجره کوچیک هواپیما همه چیز به نظر من کوچیک شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ من بالا رفتم که اینا کوچیک شد، اونا که هویتش تغییر نکرده. یکم که آدم بالا بره دنیا کوچیک میشه. در شیکاگوی امریکا یک استاد دانشگاه مسلمان شده و شیعه شده. خب تعجب میکنن آقا چی شده شما گرایش به مکتب تشیع پیدا کردید؟ میگه حقیقت هم یه کتابی ناخواسته دستم رسید و تو این کتاب یه عبارتی دیدم که فهمیدم صاحب این عبارت و کلام باید خیلی روحش بزرگ باشه، خیلی باید بالا و والا باشه که نگاهش و جهان بینیش نسبت به صحنه دنیا این گونه است. پیگیر شدم دیدم صاحب این کلام، امیر کلام، آقا علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. کلام رو که شنیدم بیقرار و دلداده صاحب کلام شدم، فلذا شیعه شدم با یه جمله ها. جوانای عزیز، قریب به این مضمون ترجمه آزاد کنم، آقای عالم میفرماین اگر تمام این اقالیم سبعه، این صحنه وجود، این عالم وجود رو تمامش رو به دست من علی مرتضی بسپرن. خیلی شما میدونید دیگه یعنی چی اقالیم سبعه، خیلی کار داره تا آدم بفهم. ما تو کره زمین زندگی میکنیم که این کره زمین در منظومه شمسی واقعا به اندازه شاید یه عدس نباشه. منظومه شمسی تو کهکشان راه شیری که انم معدومه، به حساب نمیاد. اینا تازه گوشه ای از آسمان اوله. سبحان الله رب سماوات سبع. اگر اون چه که در لباس وجود آمده و صورت ملکی عالم دست من بسپرن، آقا میفرمند دنیا انقدر نمی ارزه که من علی مرتضی از روی ظلم، از روی جور و جفا یه مورچه رو به خاطر این داشته دنیایی اذیت کنم. اونم در چه حدی مورچه آزاری؟ نه اینه که بکشمش از بین ببرمش، نه اینکه آذوقه 1 سالش رو ازش من بکنم، حتی نه اینکه یک گندم یا جوی کامل رو از کام این مورچه بگیرم. مولا میفرماد اگر یه پرک جو به کامه مورچه باشه، همه هستی رو به علی بدن، از روی ظلم دنیا اونقدر نمیارزه که من علی بخوام اینو از کامه مورچه بگیرم. وقتی بالا شدی، وقتی عین الله ناظره شدی، چشم خدا شدی، اینجور میبینی عالم رو، دنیا کوچیک میشه. هرچی افق بره بالاتر عزیزان، دنیا کوچیکتر میشه. قدر خودش آدم میدونه، قیمتش رو در مقام کرامت انسانی درک میکنه. تمام جرم مردم سال 61 هجری در مهمترین سند کربلا شناسی و شیعه شناسی، یعنی زیارت با عظمت اربعین، این بود که اینا قیمت خودشون رو نمیدونستن، فریب ظاهر دنیا رو خوردن. حسین جان، کسانی در مقابل شما ایستادن و از فیض حضور شما جا موندن، قد توازر علیه من قررته دنیا، کسایی که هویت دنیا براشون معلوم نشد، فکر کردن دنیا اصالت داره. و کسانی تونستن در حریم سید الشهدا بیان که فهمیدن دنیا هیچ، سندم داره ها، من از مجذوبین و تائبین یه سند رو بکنم، نه از اونایی که یه عمر با سید الشهدا بودن. از یه مهمون یه ساعته ابی عبدالله الحسین یه جمله براتون بگم. جناب حر ابن یزید ریاحی که به اوج مرتبت و عظمت رسید، نقطه حرکتش و اون جرقه اولیه رسیدن به مقصدش عزیزان این بود، رو کرد با آقازادش قریب به این مضمون، گفت بابا جان فکری کردم به این نتیجه رسیدم، پسرم کرامات و دنیا زائله و ناس من دنیا راهله. بابا تمام این اعتباریات دنیا و تشخصهای در دنیا همش فانی و از بین رفتنیه، یه دونش آدم با خودش نمیتونه قیامت ببره. اینا اصالت نداره که دار مجاز و افسانه است. تمام این اسم و رسما و ثروت و شهرت و قدرت منهای یاد عقبا و حضرت مولا همش میشه اعتبار. هیچ. گفت یا آقای قدر قدرتی، شاید وزیر یه وقت وارد حمام شد، دید این حمامیه خیلی تحویلش نگرفت، یه جوری خواست خودشو معرفی کنه و حمومی گفت آقا منو نشناختی، میدونی من کیم، قیمت منو میدونی. حمومی آدم بیداری بود، یه نگاه نافذی بهش کرد، فرمود که قیمت حضرت عالی 400 درهمه. خوش انصاف 400 درهم که پول لنگ منه. گفت حقیقتش همینه، شاخص قیمت گذاری در حمام بر پایه لنگه. اگه میخوای ببینی خودت چقدر قیمت داری و چقدر میارزی، خودت رو بر آستان وحی و کتاب خدا عرضه کن، اونم اینجا نمیشه قیمتش رو پیدا کرد، تو خلوتت با یار خدا قیمتت رو معین کرده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ببین چقدر صفای باطن داری، چقدر اخلاق داری، چقدر معنا داری، چقدر نور داری، او قیمت تو. الان یه اعتباریات که با آدم بهانه میده که یا حاجی که میخواد بره انشالله مشعر شعور پیدا بکنه، عرفات بره معرفت گیرش بیاد، موقع زب سر نفس ببره، تو سعی صفا و مروه انشالله به سعی مقصد و مطلوب و عبودیت برسه و تو طواف دور حضرت یار جل شأنه بگرده، یه همچین حاجی عزیزان دلم وقتی میاد پیش حق تعالی امر برش اینه، هر کی هستی کاری ندارم، سیاهی سپیدی، 10 مدرک و PhD داری، آیت الله العظمی، هیچ کدوم اینا ملاک نیست. تمام این تشخصات رو باید بذاری کنار، دو تا دونه حوله باید ببندی، اونم دوخته نشده بیای پیش من. برای چی؟ خدا میخواد بگه منهای همه این تعلقات و اعتباریاتت باید بیای پیش خودم ببینم منهای این صحبتهای دنیایی چقدر میارزی، چقدر قیمت داری، قیمتت معلوم بشه. بابا من فهمیدم تمام این اعتباریات دنیا همش تا دم صحنه قبره، از اونجا به بعد که آدم وارد صحنه ابدیت و برزخ و قیامت میشه دیگه هیچی همراهش نیست. به قبرستون گذر کردم کم و بیش، به دیدم حال دولتمند و درویش، نه درویشی در آنجا بی کفن مان، نه دولتمند برد از یک کفن. روح اگر عزیزان بلند شد، انسان قوه معنویتش اگر کامل شد، دیگه زحمتی نداره، واقعا از موضع بالا دنیا رو کوچیک میبینه. اگر یه وقت دنیا بخواد براش جلوه بکنه، حواسش پرت نمیشه. بعضیا هستن دو روز که دنیا براشون جلوه میکنه خیلی چیزا رو فراموش میکنن، عقبشون رو فراموش میکنن، حتی نسبت به پدر مادرشون یه وقتا بی وفا میشن، بی ادب میشن، این ظرفیت کمه. روح اگر بزرگ شد دنیا ناخودآگاه کوچیک میشه. جهان بینی صحیح یاران سید الشهدا است که اونا رو تو این جذبه محبت ابی عبدالله فنا میکنه و فانی میکنه. فهمیدن اینجا نمیارزه، اینجا یک مسافرخانه ایست که اگر هرچی هم جلوه بکنه، اونایی که میرن هتل 5 ستاره هم که هستن، آقا به این ابزار و وسائل و اینایی که تو هتل هست هیچ دلبستگی و وابستگی ندارن. قشنگترین طراحی ها و دکور ها رو اونجا گذاشتن، اما دلی نمیبنده دیگه. بهترین و زیباترینش برای چی؟ برای اینکه میدونه اینجا 4 شب مهمونه، نباید به اینا دل ببنده. و ناس من دنیا راهله، مردم مسافرن، ما تو این مسافرخونه ایم. افق دید عزیزان وقتی بالا رفت، نگاه وقتی نگاه کامل شد، دنیا اگر جلوه بکنه نمیتونه انسان رو از محبوبش جدا بکنه. و این سرمایه بود که جمع یاران سید الشهدا علیهم السلام گیرشون اومده بود، صدر تا ذیل. اول نگاهشون تغییر کرد. وقتی میاد مقابل سید الشهدا میایسته، تعبیر روایات اینه، اخذ به نحره و وجهه، تعبیر عجیبه، با این صورت و گلو تیرها و شمشیرها و نیزه ها رو جلو محبوب خودش نگه میداره. این به کجا رسیده که همه هستیشو داره به پای یار میریزه؟ این نگاهش اول درست شد. گام اول این انسان موقعیت خودش رو در نظام وجود ببینه، اون جایگاه کرامت رو درک بکنه، بشنوه که امیر عالم از امیر سلام الله علیه فرمودن مردم بدونید کونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. شما برای این صحنه نیستید. یه وقتی صحنه حواستون رو پرت نکنه، شما ظرفیتتون ابدیست، جایگاه اصلی رو فراموش نکنید. کسی که نگاهش عزیزان اینجوری شد، دیگه پیوستگی و چسبندگی به دنیا نداره، خیلی راحت میتونه از مهمترین مانع وصال و وصولش به حریم تقرب پروردگار عالم بکنه. اینم بحثی نیست که من بخوام اسطوره ای معرفی کنم خدمتتون، نه. دیدیم نمونه های زیادش رو، دیدیم این عزیزانی که به عشق همون صحنه کربلا فدایی حریم جبهه های ما شدن، اینا با همه وجودشون چشیدن، فهمیدن عالم چه خبره که به راحتی گذشتن، مثلا نگاهشون با عالم عوض شد. یکی از شهدای گرانقدر که حالات عجیبی داره عزیزان، ببینید عرض میکنم اسطوره‌ای نمیخوایم بحث بکنیم، بحث ما کاربردیه. این اتفاق افتاده، شخصیت بزرگواریست، شهید حاج یونس زنگی آبادی رحمت الله علیه، از بچه های کرمان. خیلی از عزیزان من میدونم تو این وادی بودن و بودن دوش به دوش این بچه ها محضرتون تقدیم میکنم. ایشون تو وصیت نامش از خدای متعال یه طلبی میکنه، واقعا اونایی که دلشون مرتبط و وصل به حریم حقه چقدر زود جواب میگیرن، چقدر قشنگ به مقصد میرسن. تو وصیت نامش میخواد خدایا وقتی میخوام برم، قریبه به این معنا، من آبرویی ندارم خودم رو در بین انصار سید الشهدا ببینم، اما دلم میخواد شبیه مولام آقا سید الشهدا و برادر بزرگوارش باب الحسین آقا ابوالفضل العباس برم. آرزوم اینه، آرزوم اینه. ایشون این نیت رو میکنه، آخرین اعزامی که داشته میاد به همسرش میگه خانم یه خواهشی ازت میکنم، دقت کنی مقداری به این پای من، این پای من انگشتش یه تفاوتی با انگشتای دیگه داره، شاید شاخصه وجود من همین باشه، اینو خیلی دقیق نگاه کن. یا حاج یونس این حرف چیه میزنی؟ میگه آخه شاید برسه کار به اونجایی که این بدن من رو از همین انگشت پای من بتونی تشخیص بدی. خیلی حرفه. میگه وقتی داشت میرفت دیدم برای آخرین بار با پسر و دخترم کامل خداحافظی نمیکنه، از گوشه با اینها خداحافظی کرد و کامل نگاهشون نکرد. گفتم نمیخوای با بچه‌ها دقیق خداحافظی کنی؟ گفت میترسم عشق بچه هم سرعتم رو برای رسیدن به مقصد یه مقداری کم بکنه. اینا بوده نمونه هاش تو صحنه کربلا ها، کسایی که گذشتن از سن و فرزند. دو سال گذشته من نمونه هاش رو محضرتون شمردم همینجا در این حسینیه نور. خلاصه ایشون اعزام میشه، یکی از سرداران جنگ وقتی میاد خبر شهادت این بزرگوار رو میاره برای همسرش، میگه 3 بدن اومده معراج شهدا، قابل شناسایی نیست، شما محبت کنید بیاید. عزیزان وقتی میاد برای این 3 بدن با یه دلالتی میگه احساس میکنم حاج یونس هم رو پیدا کردم، چون تابوت رو که باز میکنن نه سر در بدن داشته نه 2 دست. میگه غریبه به یقین وصیت نامه و خواستش این بوده شبیه به موالیانش بره، نه سر در بدن داره نه 2 دست، شبیه سید الشهدا و آقا ابوالفضل. اما برای اینکه قطعی بشه یقین بکنم خواهش میکنم این پوتینش رو در بیارید. پوتین رو که در میارن صورتش رو کف پای همسرش میگذاره میبوسه، میگه حاج یونس من همینه، چون دقیق به من گفته بود که دیگه این بدن شاید قابل شناسایی نباشه، این پا رو من دقیق قبل از رفتنش دیده بودم. چقدر راحت بعضیا به مقصد میرسن و پر میکشند و میرن. یه روزی فضای معنویت و کرامت و جایگاه رفیع بود، اونجورم شمیم این دلدادگی فضا رو پر کرده بود. اما یه وقتایی که میبینیم بعضی ها سمت دنیا میرن، چجور تعفن دنیا فضای جامعه رو پر میکنه. گام اول عزیزان اینه که انسان بتونه جهانبینی خودش رو تغییر بده، نگاهش به صحنه وجود درست بشه، دنیا باید براش کوچیک بشه، هویت پیدا نکنه، اصالت پیدا نکنه. دومین نکته‌ای که از آیات و روایات ما مشهوده و معلومه عزیزان اینه، کسی میتونه این جایگاه کرامت خودش رو حفظ بکنه و در مسیر سعادت قدم برداره و به اوج عظمت برسه که مراقبت بکنه، کشی که نفس بکشه، خودش رو خرج معصیت نکنه. گناه ولو لحظه ای انسان رو از اون جایگاه رفعتی که خدا بهش داده زمین میزنه. اولین مانع دنیاست، بعدم حالا که تو صحنه دنیایی مبتلای به معصیت نشین. شما نگاه کنید در جریان جناب یوسف صدیق علی نبینا و علیه السلام، وقتی زلیخا برگشت گفت یوسف من طوری فضا رو برات مهیا کردم که اگر این معصیت اتفاق بیفته به قول ما آب از آب تکون نمیخوره. تعبیر قرآن اینه، قالت حیت لک. میدونی ترجمهش یعنی چی؟ یعنی از این قدرت سلطنتم، از این دربار همه معنا رو استفاده کردم، همه شرایط برات فراهمه که اگر گناهی بکنی فقط عزتت پیش من افزون میشه، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. جواب جناب یوسف صدیق شنیدنیه. ایشون فرمودن قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي. تو میگی اتفاقی نمیفته، اما زلیخا ولو به اندازه چشم به هم زدنی اگر من مبتلای به این معصیت بشم، از اون جایگاه رفعت و اون مقام کرامتی که خدا به من داده افت میکنم، زمین میخورم، من برای چند لحظه ابدیتم رو نخواهم فروخت. قاعده آفرینش اینه، گناه انسان رو به سمت ذلت میاره و اگر کسی عزیزان مراقبت بکنه، کشی که نفس بکشه و در طول عمرش مبتلای به معصیت نشه، عزیزان جوان عزت دارین، کرامت دنیا و آخرتش ضمانت شده است. من یه جریان تاریخی براتون بگم جالبه، این قصه ای که میخوام بگم جوانای عزیز 1322 سال پیش اتفاق افتاده، خیلیه. از کسی هم میخوام صحبت کنم، نه امامزاده است نه پیغمبرزاده، یه جوانی که در خلوتش باور کرده که اگر من معصیت بکنم ابدیتم و آدمیتم رو دارم معامله میکنم. همین این باور باعث شده بعد 1322 سال هنوز اسمش در عالم جلوه کنه، هنوز براش سال به سال یادمان میگیرن، سال به سال، هر سال. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. کارش چیه؟ یه شاگرد پادوی تو پارچه فروشی و بزازی. اما یه مشخصه داره این جوان، خیلی زیباروست، خیلی. یعنی من با اتکال به تاریخ میگم اگر این جوان تو عصر ما بیاد و جلوه بکنه، تمام این ستاره های خلاصه سینمایی و تلویزیونی همه باید برن کنار، به قدری که تاریخ میگه این صورت زیباست و قشنگه. یه وقتی یه اهل معصیتی، یه شیطان زده ای به این جمال و جوانی طمع کرد. امام صادق صلوات الله علیه می فرماید نگاه حرام پستچی شیطان. یه وقتا با یه نگاه، خدا نیاره با یه پیامک، با یک جمله، با یه لبخند، کرامت خانواده ها از هم پاچیده میشه، ارزش ها هم از بین میره. خدایا با آبروی سید الشهدا تو اون لغزشگاه ها خودت به عنایت خودت و اولیایت از همه دوستان امام حسین دستگیری بفرما. کار کار ساده ای نیست. این جوان تو پارچه فروشی داره کار رو میکنه. این خانم اومد یه نگاهی کرد و مدتی برنامه ریزی کرده چجوری رو در کمند معصیت ببره. به قول قدیمی ها اومد سفارش پارچه داد، عدل پارچه رو خریداری کرد، تاقه های متنوع، پول سنگینی داد، برگشت به صاحب مغازه و صاحب کار این جوان گفت من یه زن تنهام، قدرت ندارم این همه پارچه رو به منزل ببرم، به این شاگردتون بگید پارچه ها رو بیاره، منم انعامش رو بهش میدم. این جوونم از همه جا بیخبر که اگه من اسمشو ببرم قالبتون شنیدید، شاید کتابی که بهش منصوبه تو خونه هاتون داشته باشید، اسمش معروفه و اون معروف شده به تعبیر خواب. اسمش چیه؟ ابن سیرین. احسن. پارچه ها رو دوشش اومد دم در تحویل بده، گفت خونم هم موسعه دیگه، تا اینجا که زحمت کشیدید اتمام رو تمام، اکرامتون رو تمام کنید. وارد منزل که شد صحنه تغییر کرد. زن او رو در دام انداخت، بهش گفت اگر من رو اجابت بکنی هیچ اتفاقی نمیفته، اما اگر بخوای تمرد و سرپیچی بکنی آبرو و وجاهتی دیگه برات نمیگذارم، از نون خوردن میندازمت. شروع کرد تهدید کردن. میگم به قصد بی‌حیایی و عمل منافی عفت اصلا تو خونه من اومدی بیچارت میکنم. یه بارقه ای به ذهنش زد. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. من میخوام بگم این جلوه از عالم بالا بوده. یه لحظه به خودش اومد، گفت باشه حرفی نیست، فقط این راه طولانی من یه مقداری اذیت شدم، اجازه به من میدید من یه لحظه آداب تخلی به جا بیارم، دستشویی برم باشه. چون رفت. عزیزان تاریخ می‌نویسد وقتی بیرون اومد این قذورات و کثافات رو برداشته بود، به سر و صورت و بدن و لباسش زده بود، با این نجاست‌ها خودش رو آلوده کرد. به محضی که چشم این شیطان زده بهش افتاد، با حالت اشمئزاز و ناراحتی گفت از جلو چشمم بیرون شو. خودش در رو باز کرد. 4-5 تا جوونم دم در وضعیت ابن سیرون رو دیدن، نشونش دادن، مسخرش کردن. دوان دوان رفت بره برای قسل و غسلی و شستشویی به سمت حمام، حمامای قدیم. حمومی هم راش نداد، گفت با این وضعیت اگر بیای مشتریای ما میرن، برو خودتو پاک کن برگرد. وقتی داشت خودشو شستشو میداد دیگه دلش تاب نیورد، یه مرتبه منقلب شد، اشکش جاری شد، سرشو بلند کرد، گفت حبیب ما، من این نجاست ها رو لحظاتی رو صورتم قبول کردم و تحمل کردم برای اینکه با نجاست معصیت کرامت ابدیمو معامله نکنم. تو خلوتکده معصیت من باور کردم تو میبینی و هستی، برای گل روی تو من این کار رو کردم و مپسند که منو تحقیرم کنن. به قول قدیمی از حمام وارد سربینه حمام شد، اول کسی که زانواش خورد و زمین متواضع شد نسبت به اون همین حمومیه بود، اومد جلو گفت جوون چه کردی؟ این چه عطری استفاده کردی؟ من دارم مدهوش میشم، دارم بیهوش میشم. به خودش اومد دید واقعا بدنش معطره، گفت نمیدونم. جوون ها این عطر کار یه ساعت و هشت ساعت و اینا نیست، بعضی ها میرن رو بعضی مارکا برنده، الان برای 100 گرم 200 میلی گرم عطر 400 هزار تومن 500 هزار تومن میدن، میگن آقا چند ساعت اضافه رو قامتمون میمونه. تا وقتی ایشون زنده بود و در عالم بود، سنش بالا رفته بود، هر کی براش مراجعه میکرد، هر کی پیشش میومد، چون به واسطه همین ترک معصیت دم در حمام هاتفی بهش خطاب کرد بنده ما برا ما خودتو شکستی، ترک معصیت کردی برای اینکه جایگاه تو از دست ندی، حالا ما میدونیم با تو چجوری برخورد کنیم. دم در حمام یکی از سرمایه هایی که بهش دادن علم تعبیر خواب بود، که میگن 30 از اصحاب پیغمبر اکرم، بعضی از سلاطین، بعضی از علما میومدن زانو به زانوش مینشستن، یه چهره عالمگیر شد، از شاگرد پادویی دنیا و آخرت اعتبار پیدا کرد. خب خیلی گذشته بود، میگفتن این عطر از کجا تهیه شده؟ عشق تو چشمش جمع میشد، میگفت این مال یه بازاریه که هر کسی قدرت خریدشو نداره، از من آدرس نخواهید، نمیشه. خدا بهش جلوه کرد، باور کرد خدا هست. در تهران ما طرح مکانیزه دوربین ها خب دقیق شده و محدوده هایی رو هم تعیین کردن به عنوان محدوده طرح ترافیک، یه ساعت معین از 6 صبح تا 5 بعد از ظهر کسی اونجا ورود پیدا بکنه آقا جریمه میشه، یه مبلغی جریمه میشه. اوائل مردم فکر میکردن این دوربین ها کار نمیکنه، خوب تردد میکردن، اما حالا که فهمیدن دوربینا قویه و داره کار میکنه و جریمه ها اومد در خونه هاشون، باور کنید بعضی موقع ها 4 دقیقه مونده به اتمام تر، یه صف طولانی ایستادن که همین 3-4 دقیقه تموم بشه وارد بشن. اگر ما باور بکنیم که خدا چقدر به ما انتباه داده، علم یعلم به ان الله یرا، دوربینای دستگاه ملکوت دقیق کار میکنه ها، خلوت و جلوت نمیشناسه ها، و هو معکم اینما کنتم، هر جای عالم باشین دوربینا کار میکنه، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از این رگ گردن به شما نزدیکترین. یه لحظه باور کرد خدا هست، خدا هست. ان ربک لبالمرصاد، برای او ترک معصیت کرد، این عزت کونین نامش هنوز بر سر جوان زبان هاست، یه جوان. و سومین نکته پایان عرائزم مقدمه توسلم باشه عزیزان، اینی که انسان هر کجا هست خودش رو تحت ولایت خدا و اولیاء خدا ببینه، بر پایه طاعت پروردگار قدم برداره. اگر در این وادی حرکت کرد، به این صحنه و این باور رسید که بی قیمتم و جز تو خریدار ندارم، گیرم بخرندم نخرندم به کسی کار ندارم. امروز خیلی ها با یه ضرب المثل بی مبنا کرامتشون و جایگاهی که خدا بهشون اعطا کرده معامله میکنن، که آقا خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت. نه اینو باید اینجور گفت، خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو. کسی میخواد آقا در اوج عظمت و اون جایگاه رفعت بی نظیر قرار بگیره، باید مراقب باشه هر جا هست او رو باور بکنه. بعضی ها جوزده میشن، جوزدگی عزیزان انسان رو از اون قیمت و جایگاه خودش زائل میکنه و میندازه. با باور کنیم. هر کجا هستی تو چی میپسندی؟ عزیز جوان میگه من میدونی چرا نمازمو دم مغرب میخونم؟ برای اینکه تو صحنه دانشگاه تحمل ندارم. دو سه دفعه رفتم اول وقت نماز جماعت، بعضی منو با انگشت نشون دادن. تحمل یه نقد با نگاه رو بعضی ها ندارم. میگه حاضرم نمازمو با تعویق تو خونه بخونم اما جلو چشم کسی نباشه. این حرف چی؟ حجاب بعضی ها خدشه میخوره. میگه برای اینکه خواستم شبیه به اونها باشم، متفاوت نباشم، من رو با انگشت نشون ندن یه مقداری ظاهرم رو تغییر دادم. این نیست. تو هر کجا هستین در مدار طاعت او و اذن او و ولایت او عزیزان حرکت کنیم. و خدا خداست، خودش رو نشون میده. خیلی ها ذی‌القعده قبل از محرم و ذی‌الحجه آداب به جا آوردن، مخصوصا دهه اول ذی‌الحجه نمازو خیلی خوندیم و وعدنا موسی 30 لیله، ثواب اشتراک با حاجی ها رو ببریم. اما ای کاش نیتمون حاجی ناجی باشه. تو این آیه میگه جناب موسی کلیم رفت به کوه طور، یه 40 عشق. موسای کلیم رفت لنترانی، شنید از دوست که ما با دیدن قصه و جریان او 1000 ارنی تحویل بگیریم. قصه موسای کلیم قصه توحید مجسم. عزیزان شما نگاه کنید، خدا رو میخواییم ببینیم تو جریان حضرت موسی. مرحوم تنکابلین، دیگران می نویسن، منجمین، ساحرها، گذشتگان به گوش فرعون رسیده. یک جوان، یک کسی خواهد آمد به نام موسی، تو رو به زیر خواهد کشید، بیچاره خواهد کرد. نوشتن چندین هزار طفل، نه مرد جنگجو، چندین هزار طفل رو فرعون سر برید، از بین برد که موسای کلیم پاشو تو کره زمین نگذاره. صورت مسئله رو میخواست پاک بکنه. موسای یه وقت نیاد که بخواد منو از این موقعیت زمین بزنه. اما به امر پروردگار خدا خودشو چجوری نشون میده؟ این 1000 ارنی دیدن جمال خداست. خدا خودشو چجوری نشون داده؟ باور کنیم خدا هست. خدا اراده میکنه موسای کلیم رو رو دامن و زانوی همین فرعون، تو بغل همین فرعون، تو کاخ فرعون به رشد و رشاد و عظمت میرسونه و فرعون رو به دست موسای کلیم به زیر میکشه. باور کنیم خدا رو عزیزان. خدا یاری میکنه، خدا کمک میکنه. به قول یکی از اهل معرفت گفته بود برای بعضیا باید بگیم بابا به حضرت عباس خدا هست. خدا خیلی غریبه. باور کنیم خدا زامنه برای همه ما تو همه امور. بهترین وکیل تو همه امور حضرت رب الارباب. آخرین قصه منو توسل پیدا کنم. کار قشنگی کردن، دارید میبینید زندگانی شهید بزرگوار سرلشکر بابایی رحمت الله علیه رو دارن نشون میدن. جمعه شبها خوبم هست، کار قشنگیه. ای کاش خیلی هم تو حاشیه نره و لب زندگی ایشون و جان پیامهای زندگیش بیشتر پرداخته بشه. عزیزان ایشون ذبیح عشقه. عید قربان به دنیا آمده، عید قربان ازدواج کرده، عید قربان هم به شهادت رسید. یکی از اون محوری ترین جلوه های زندگی ایشون رو تقدیمتون کنم. تتمه کلام مشاهد مثال باشه در این بخش سومی که عرض کردم به خدا بسپارمتون. مستحضرید، پیگیرید، دارید میبینید ایشون مدرکش رو از کجا اخذ کرده؟ مدرک خلبان شکاری رو امریکا. درست؟ شما میدونید کسی که میخواد مدرک رو بگیره عزیزان یه پروسه مهمیه، یه دوره ای کلاس داره، تئوری باید بره، بعد باید بره به صورت عملی ساعت پرواز بگذرونه، خیلی مفصله. از امریکایشون همه کاراش که تموم میشه و مقبول میفته به عنوان خلبان، بالاخره باید حکم ایشون رو امضا کنن تا با این حکم آینده شغلیش، تمام برنامه‌هاش تضمین و امضا بشه. این حکم رو هم یک ارتش بود و جنرال تموم امریکایی باید امضا و به قول خودشون پاراف بزنه. شهید بابایی میرن برای گرفتن این حکم، پیش اون سکنتر، پیش اون دفتردار که ایشون میرسه جوونا خوب دقت کنید، ایشون میگن نظم ارتش زبان زده همه است، اما جنرال وقت برای شما تعیین کردن، عذرخواهی کردن، یه مشکل مهمی پیش اومده، باشید ایشون میان تا شما رو ببینن. شهید بابایی تو اون اتاقی که منتظر تا اون ارتش بود و جنرال بیاد، یه لحظه نگاه میکنه میبینه عجب، وقت وقت نماز و مناجات با محبوب، لحظه لحظه نماز اول وقت. من گوینده واعظ پیش شما اعتراف میکنم که قیامت خیلی خجالت نکشم، قطعا نمیگم شاید، قطعا اگر من تو موقعیت بودم گفتم حالا خیلی مقدس نشد، یه ساعت دیگه مگه نماز اول وقت تو بخونی به جایی بر نمیخوره که. بابا همه زندگیت وابسته به این امضاست. یه جنرال امریکایی بیاد تو اتاقش ببینه تو داری نماز میخونی، اگه امضا نکنه همه دوندگیات رفته، چه میخوای بکنی؟ خب ایشون من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست، الله اکبر، شروع کرد نماز اول و خوندن تو دفتر جنرال امریکایی. شاید رکعت سومی جنرال وارد شد، با تحیر و تعجب و تغییر یه نگاهی کرد به شهید بابایی، سلام نمازو که ایشون داد با تندی با آقا چیکار میکردی تو اتاق ما؟ ایشون میگه با یه دنیا آرامش، با طیب خاطر. خیلی ها خودش میگه، میگه خدا یه جلوه ای به این کلام من داد، شروع کردم باهاش صحبت کردم، گفتم آقا اینجا ارتش یه قاعده ای داره، شما مسیحی، نمیدونم کاتولیکی، پروتستانی، تو چه فرقه ای هستی، اما بالاخره شما هم کلیسا میرید، آدابی داره، من مسلمانم، شیعم، و میگه در فضیلت این نماز اول وقت و وظیفه شناسی بندگی براش شروع کردم صحبت کردم. عزیزان میگه چنان اثر گذاشت این کلمات من، خدا برش اثر گذاشت، اگر اهل نظام و انتظام تو جلسمون باشن میدونن یعنی چی. یه ارتش بود و جنرال تموم امریکایی، میگه پشت میزش یه مرتبه دیدم رنگش عوض شد، بلند شد تموم قد ایستاد به من سلام نظامی داد، گفت آقای بابایی برو به عالم و آدم بگو جنرال فلانی خیلی این حکمها رو امضا کرده، اما برو بگو من با افتخار حکم شما رو امضا کردم، برو به همه بگو با افتخار حکم تو رو امضا کردم. خدا هست، خدا هست. اگر این سه تا نکته رو عزیزان ما مراعات کنیم، جهان بینی ما در گام اول و ورود در صحنه تبعیت و رنگیری و صبغه از یاران سید و شهدا انشالله اجرایی خواهد شد. ندیدن دنیا به عنوان جایگاه اصالت، ترک معصیت، امتثال اوامر پروردگار در خلوت و جلوت، ولایت پذیری حق و اولیاء حق، این ستا کنار هم بیاد نگاه ما به هستی عوض میشه و اون جایگاه بی نظیر و بی بدیل کرامتی که خدا روز ازل بهمون داده، هیچ وقت از اون جایگاه سقوط و هبوط نخواهیم کرد. بار دیگر از ملک پران شدم، اون چه در وهم ناید آن شدم. خدایا به حرمت آقا و مولامون سید الشهدا علیه السلام، اهلیت بینش صحیح و جهانبینی درست رو به همه حسینیون و دلدادگان حضرت کرامت بفرما. خب شب اول جلسه است، این بزم ادب و محبت که هر سال خالصانه برگزار میشه و دلدادگان و رهپویان حریم قرآن و عطرت میان، اجازه بدید دعو حقیر اینه، شب اول و آخر هر جلسه ای التجا کنیم محضر ام النجبا النقبا صدیقه کبرا بتول عذرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، چون دعو خلقت بر همینه دیگه، خدا هم خلقت رو و عظمت خلقت رو با فاطمه اطهر سلام الله علیها آغاز کرده تو صحنه قیامت، همونی که کار رو و جلوه نهایی رو نشون میده صدیقه طاهره سلام الله علیها است. اینجا فرمود فاطمه تو نور من نوری، عالم و آفرید که ملائکه به این نور تعجب کردن، روز خاتمه و قیامتم می‌فرماید اول شخص یدخل فی الجنه فاطمه بنت محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین. اول کسی که وارد صحنه بهشت میشه فاطمه زهراست. و این عبارت عزیزان خیلی عجیبه که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه دارن. میفرماید بیبی وقتی در بهشت مستقر میشن کسی با بهشت کار نداره. زارها آدم و من دونه من النبیین، همه انبیا از آدم تا خاتم همه میان گرد وجود حقیقت جنت المأوای خدا فاطمه اطهر سلام الله علیها طواف میکنن. مطاف میشه فاطمه زهرا، زائرین میشن انبیاء خدا در صحنه بهش. حاضرید به این زیارت عشق بریم؟ فداشون بشن. یه جمله میخوام براتون بگم. شما میدونید اونی که از همه بیشتر با حسرت برا مادر گریه میکرد کریم اهل بیت سبط اکبر امام مجتبی بود، که بعضی از عزیزان و نزدیکان بیبی ملک و ملکوت میگن ما به گریه و سوختن امام حسن مجتبی منقلب میشدیم بعد مادر. اما اونی که خیلی مادری آقا و مولامون سید الشهدا است. اجازه بدید، میدونم دلاتون منقلب میشه، اونایی که نظر دارن به این محافل خاصتاً به این مجلس، یاد کنید از اونایی که نیت داشتن بیان تو این محفل نتونستن، به شما گفتن میرید مجلس امام حسین ما رو هم دعا کنید، ملتمسین دعا، مرزا، مبتلاها، بچه های مجروح، قطع نخایی ها، شیمیایی ها، همه مد نظر باشن انشاءالله. آماده اید؟ به نقل از یکی از ارکان این شهر شما مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه میخوام یک کمی براتون حرف بزنم. نقل از ایشون، اما اونی که کلام رو آورده جناب اسماء. جناب اسماء میگه روز آخر دیدیم حال بیبی تغییر کرد، کارا رو همه رو خودشون انجام دادن، تمام کارهای منزل، بچه ها رو رسیدگی کردن. چه اتفاقی افتاده زهرای مرزی برای چی روز آخر این کارا رو کردن؟ میگه دیدم گل لبخند رو لب بچه ها نشست. بچه ها میگن الحمدلله مادرمون خوب شد. نزدیک مغرب که شد زینبین رو بیبی ما صدا زد، بن زهرا سادات، فرمودن مادر جون دلتون میخواد چند وقت نزدیک به 3 ماه از کنار بستر مادر تکون نخوردن، آب شدن شمع وجود مادر رو دیدن؟ بیبی فرمودن برید خونه دختر عموجانم جناب حمزه سید الشهدا با دختران دختر حمزه سید الشهدا بازی کنید. جناب ام کلثوم به خواهر بزرگترش نگاهی کرد، زینبم چی میگید، نظرتون چیه؟ گفت الحمدلله حال مادر خوبه، میریم خواهرم. رفتن خونه دختر جناب حمزه. به حسنینم فرمودن مادر ببینید حالم خوبه، برید کنار روضت النبی، کنار مسجع پاک پدرم رسول الله، برای شفا مادرتون دعا کنید، شفای خیر و کامل رو بخواید. آقازاده ها رفتن، دخترها رفتن. جناب اسما میگه دیدم بیبی رو کردن به من، فرمودن اسما بستر من رو تو اون غرفه پهن کن، اون عطری که بهش علاقه دارم بیار، آدابی رو به جا آوردن. بعد فرمودن که بیرون وایسا از اتاق. گفتم خانومم میتونم سوال کنم چه خبره؟ خود صدیقه طاهره دیدن این جریان رو، مادرشون وقتی داشتن از دنیا میرفتن بیبی مگه چند سالشون بوده، صدا زدن فاطمه جان دخترم یه خواهشی ازت میکنم، من رو ندارم و آبروی ندارم از پدر بزرگوارت بخوام. خانومی که همه هستیشو به پای پیغمبر ریخته، مال و جان و هستیشو به پای پیغمبر ریخته، ببینید چقدر تواضع داره. خدیجه کبرا گفت مادر میشه از رسول الله شما شیرین زبان بابایی تقاضا کنی پیغمبر اکرم من رو تو همون لباسی که باهاش نماز شب میخونن و سحر دارن، منو تو همون لباس کفن بکنند و دفن بکنند؟ زهرای مرضیه دیده این طعم و چشیده در سنین طفولیت.
جناب اسما میگه صدیقه طاهره سلام الله علیها رو کردن به من، فرمودن اسما خوب نیست بچه های در این سن و سال پرپر شدن مادرشون رو ببینن، دیگه لحظات آخر عمر فاطمه است، بچه ها رو بیرون فرست دادم که این لحظات رو ملاحظه نکنن. اسما تو هم از اتاق بیرون برو، من رو صدا بزن، اگر جواب دادم با تو کاری هست، اما اگه جوابی نیومد دیگه بدون پرنده وجود فاطمه پر کشیده به عرش خدا. اسما میگه پشت در دل تو دلم نیست، بیقرار ایستادم. بعد از اینی که دیدم با خیلی ها بیوی صحبت کردند و مناجاتی دارن، یه مرتبه دیدم عجب صدایی نمیاد، صدا زدم یا بنت رسول الله، یا زوجت ولی الله، یا ام الحسنه، یا ام السبتین، هیچ صدایی نمیاد، یا بقیت الله، هیچ صدایی نمیاد. وارد شدم، خودداری نکنید، اگر میخواید گریه کنید برای مادر سادات بلند بلند گریه کنید. من نمیدونم چه سریست در مصیبت فاطمی که اون وقتم نشد مدینه بلند بلند برای زهرا گریه کنن، الان هم که میدونید اون مدینه رفته ها تو بقی نمیشه برای مادر سادات بلند بلند گریه کرد، پشت درب خانه فاطمه نمیشه بلند بلند گریه کرد. امشب خوب گریه کنید، صاحب مجلس فاطمه زهراست، بیبی نظر کنن انشالله این چند شب گدایی مادر خونه آزادشون امضا بشه. الله اکبر. میگه وارد شدم، وقتی دیدم کار تمام شده اومدم گریبان چاک بزنم، فریاد بزنم، مو پریشان کنم، اما خودم رو جمع کردم، بیقراری نکردم. چرا؟ عجیب این عبارت. میگه تا اومدم بلند بلند گریه کنم و فریاد بزنم، فاذن الحسن و الحسین بالباب، دیدم آقازاده ها دارن میان وارد منزل میشن. جلو رفتم، یه مرتبه دیدم سبت اکبر امام مجتبی فرمود اسما برو کنار، میدونیم بی مادر شدیم، ما حرم پیغمبر بودیم. دیدیم ملائکه دارن به هم تسلیت میگن، میگن محبوبه خدا مهمان حبیب خدا شده، اسما کنار برو. میگه دیدم سبت اکبر خودش رو سینه رنجور و رنج دیده یا مادر انداخت، یا بقیت الله، هی صدا میزنه مادر جواب من رو بده، حسنت آمده مادر، انا ابنک الحسن، مادر چشم تو باز کن، حسنت اومده. مادر یه جمله با هم حرف بزن، قبل ان تو فارغ روحی بدنی، الان میمیرم اگه جوابمو ندی. یا الله اکبر. اما بذارید از آقامون بگم. میگه دیدم سید الشهدا اومد، اول کاری که کرد رو کرد به امام حسن، یه سال با هم دیگه فرق دارن، اما ادب حسینی رو ببینید. صدا زد برادرم آجرک الله فی مصیبت والده، برادر من به شما تسلیت میگم، برادر در مصیبت مادرمون زهرا. این جمله خیلی عجیبه. جناب اسما میگه دیدم امام حسین اومد، این صورتشو گذاشت کف پای مادرش زهرای مرضیه، ای صدا می زد انا ابنک الحسین، یما انا ابنک الحسین، مادر جوابم رو بده، مادر پاسخم رو بده، قبل ان یتصدع قلبی و فاموت، مادر الان قلبم تو سینم منهدم میشه، میمیرم. و جناب اسما میگه به سختی آقازاده ها رو بلند کردم از کنار جسد مادر. آقازاده ها خواهشم اینه، برید پدر بزرگوارتون رو صدا بزنید بیاد. هممون بیچاره شدیم، هممون در فراق فاطمه یتیم شدیم، برید آقام رو بیارید. اینجا به بعد رو دلم میخواد همه با همه وجود با عرق شیعی بشنون یا صاحب الزمان یا بقیت الله بگم. میگه اومدن مسجد، سلمان فارسیه، میگه من ندیدم تو هیچ صحنه رزمی زانوهای علی بلرزه، هیچ کجا من ندیدم الا دو سه جا، موقع نماز موقعی که چشمش به بچه یتیم میافتاد، اما سومین جاییز که یتیمای زهرای مرضیه وارد مسجد شدن. من باید سرم رو برهنه کنم، این روزه رو بخونم. یبن الحسن آقا جان ببخشید، آقا به این صراحت میگم، ای کاش ننوشته بودن بزرگان شیعه. میگه وارد مسجد شدن، بچه ها رنگ به رخسار ندارن، صدا زدن بابا ماتت امنا فاطمه، بابا بیا بی مادر شدیم. این عین عبارته که جای جای کتاب ها نوشیدن. یه عبارت سنگینه، یا بقیت الله همه نوشیدن. تا شنیدن ما بی مادر شدیم نوشیدن فوق علیون علیه السلام علا وجه، همه دیدن علی تموم قد با صورت زمین. تموم قد رو زمین افتاد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیع